در سفارج اصول جلسه 53 شنبه 9 دی ماه سال 91.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأربعين أرواحنا فداء، فعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بنائك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتطاوعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. بحث در استدلال به معتبره سماعه بود برای اثبات تخییر عند تعارض الاخبار. عرض شد که به وجوه عدیده اشکال شده، که اصول اشکالات 4 امر بود. امر اول اینه که این روایت اصلا مربوط به باب تقلید و اینهاست و ربطی به تعارض اخبار نداره. اشکال دوم این بود که مربوط به تعارض هست، اما تعارض در اخبار اصول و عقاید، نه اخبار فروع. اشکال سوم این بود که نه، مربوط به تعارض، اون هم در باب فروع هست، اما لا یدلو بر مطلوب. چرا؟ یا برای این که دلالت بر تساقط میکنه، یا دلالت بر توقف میکنه، یا دلالت بر تخییر میکنه در زمان حضور دون الغیبه، یا دلالت بر تخییر میکنه عند دوران الامر بین محذوره، نه مطلقا. و اشکال چهارم هم اینه که این مجمله، حالا دایره اجمال هم یا مجمل است در بین تقلید و اصول عقاید و این احتمالات گفته شد، یا اینکه در دایره همین احتمالات اخیر مردده. بالاخره مجمل سر در نمیاریم از مفاد حدیث، فلذا لا یمکن الاستدلال به. خب احتمال این که برای تقلید باشه، مربوط به باب تقلید باشه نه اجتهاد، بیان شد و قرائن او هم ذکر شد. و همچنین این که مربوط به تعارض اصول روایات وارده در اصول عقاید و اینها باشه، اونم بیان شد. خب کسی که میخواد به راه‌های بعدی اشکال کنه، قهرن باید جواب این دوتا رو بده دیگه، که اونی که میگه مال اصول عقایده جواب بده، اونی که میگه مال باب تقلیده جواب بده، بگه نه این مربوط به روایات متعارضه باب فروعه. حالا مال باب فروع که شد، حالا تساقط، توقف، تخییر چیه، اینجا وقت مجال صحبت میاد. بنابراین قبل از این که وارد اشکالاتی که بر اساس این که این روایت مال باب فروعه، تعارض روایات در باب فروع بشویم، بررسی کنیم ببینیم اون دوتا مطلب درسته یا درست نیست. اما این که بزرگانی منهم محقق سیستانی و محقق مؤمن در تسدید الاصول و محقق حکیم در المحکم اینا فرمودن ظاهر این روایت باب تقلیده، به قرائنی که گفته شد یا می شود گفت اشاره کردیم، که هم در کلام راوی و سائل تعبیراتی است که نشان میده سوال او مربوط به باب تقلیده، چون دو تا کلام راوی داشت. یکی این گفت اختلف علیه رجلان من اهل دینه، دو تا رجل که این بهشون مراجعه کرده اونا اختلف علیه. خب اگر اختلاف مال روایتن بود باید اسناد به روایتن داده میشد، حدیثان مختلفان، جاءنا حدیثان مختلفان، اینجوری گفته میشد، کما که در بعض روایت دیگه همینجور تعبیر شد. این تعبیر نشون میده که نه این دوتا رجل اختلاف کردن فی امر. بعد میگه احدهما یأمر و الاخر ینهى، ظاهر احدهما یأمر یکی از اون رجلها، یأمر بالاخذ به و الاخر یعنی رجل آخر ینهى. پس این ادبیات به کار رفته در لسان سائل در این دو جا نشون میده که نظرش به باب تقلیده، که من مراجعه کردم ولی فتواها مختلف بوده، حالا چه بکنم. امام علیه السلام باز جوابی که میفرماین جوابی است که تناسب داره با همون باب تقلید، فرمود که یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی سعه حتی یلقا. این که فرمود که یرجعه حتی یلقا من یخبره، یرجعه این تأخیر میاندازد، این واقعه رو، این امر رو تأخیر میاندازه. خب فقیه میتونه تأخیر بیاندازه، حکمشو باید بیان بکنه، مردم اومدن مسئله سوال میکنن یا قضاوتی بهش مراجعه شده، این مال عامیه، عامی بله تأخیر میاندازه، حالا اون واقعه رو حکم واقعی این واقعه چیه، حالا اون تأخیر میاندازه. بعد حتی یلقا من یخبره، تا کسی که به او خبر بده، تا اون موقع تأخیر میاندازه. خب این تناسب با فقیه نداره، فقیه کی میاد بهش خبر میده؟ خب همه دیگران هم وضع خودش هست. بله خب حالا داریم فعلا حالا تا جواب های اینا فعلا داریم نقل استدلال میکنیم. به این بیان، به این بیانات گفته شده که توضیحاتش گذشت، حالا بخواد اون زمینه آماده میشه برای حرفایی که حالا داده میشه. این و این خیلی مهمه، این اگه مسئله این روایت مربوط به باب تقلید و تعارض دو فتوا بشه، بسیاری از مشکلات باب تقلید هم حل میشه. که خب اینجا امام علیه السلام که اندر میفرماین در این صورت، همونطور که محقق سیستانی استفاده کرده، محقق سیستانی استفاده نکرده که دلالت بر تخییر میکنه که بعضی از فضلا اینجور به ایشون نسبت دادن، نه، ایشون میفرماید که دلالت بر تخییر نمی کنه، بلکه این دلالت میکنه برای این که این دوتا فتوا میره کنار، نه احتیاط واقعی لازمه بکنی، نه احتیاط اضافی، احبت القولین هم لازم نیست، اینا برن کنار، تو در سعه هستی. تا یک کسی که فتواش فوق اینا، حالا یا امام یا اعلم از اینا، اون به تو خبر بده که چه کار باید بکنی، تا اون موقع تو براعت داری، تو در سعه هستی. تخییر بین این دوتا نیستش. خب این خیلی راحت میکنه موارد اختلاف فتاوای مراجعی که با هم مساوی هستند یا لم یعلم الاعلمی یا بینهما، این مردم راحت هستند. اگه تعارض داشت اعلمی در کار نبود که معلوم باشه، طبق این حدیث اینا بخواد این دوتا این فتواها برای اونا حجت نیست، اونا هم در آزادی هستند تا برایشون روشن بشه، اعلمی پیدا بشه، فتواش معلوم بشه یا خدمت امام علیه السلام برسند. این دیگه احبت الاقوال گرفتن و نمیدونم فلان و اینا همه عبیل میره. خب کسانی که قائلن به این مربوط به باب تقلید نیست، مناقشاتی در این فرمایش دارن. مناقشه اول اینه که این تعابیری که گفته شد اینا موجب اختصاص حدیث به اختلاف مفتیه نیست، بلکه اعم این قرائن موجب اختصاص این خبر به اختلاف در فتوا و باب تقلید نیست، بلکه اما از باب تقلیل و باب تعارض خبرین در باب استنباط هر دو جا رو شامل میشه. خب بنابراین از هر دو جا میشه از این حدیث بهره برداری کرد. او داره میگوید که دو تا رجلین اختلفا و کلاهما یرویه، این هم با این میسازه که اون رجل که اختلف علیه رجلان، یه رجل عامی بوده مراجعه کرده به یک دوتا فقیه و اونا دوتا فتوای مختلف دادن و مستنداشون هم ذکر کردن. خب دیدم که این مثلا طلبه است، حالا طلبه ها که ممکنه مجتهد نشده هنو، با فقیهی که سرکار داره و دلیلش هم میپرسه شما یا اون خودش میگه، در یه حدی هست که میشه این حرف عوام محض نیستش که بالا حدیث رو بخواید بگی مستندش رو بخواید بگی، نه در حدیث که خب گفته میشه بشه. حدیث این که کلاهما یروی مستند این فقیه رو میدونه، مستند اون فقیه رو هم میدونه. حضرت در اینجا میفرماید که خیلی خب این یرجعه حتی یلقا من یخبرو راجبه این، هم این اطلاق شامل جایی میشود که فقیهی به فقیه دیگه مراجعه میکنه برای اخذ حدیث، به خصوص اون موقع ها. الان همه فقها ها مراجعه نمیکنن به شیخ طوسی برای اخذ حدیث، مراجعه نمیکنن به کلینی برای اخذ حدیث. خب الان کتاب ها اینا مکتوب موجوده، به کتاب هاشون مراجعه میکنن، در اون ازمنه که هنوز کتاب نبوده چه نبوده به خودشون مراجعه میکردن. خب شما در این باب حدیثی داری؟ به خودشون مراجعه میکنن به کسانی. خب پس بنابرای اختلاف وقت اینا اختلاف دارن، اون فقیهی که حدیثی داره فتوایی میده و یه نظر من اینه دلیلش هم اینه، این روایت به نظر این روایت در این باب، اون یکی هم همین جور میگه. و این که داره احد و هما یعمر و بالعخ و الاخرین ها ان، اینم قرینه نمیشه که این مراجعه کننده و این سائل به اون فقیه فقیه نبوده، به این بیان که آخر فقیه به فقیه دیگه که امر نمی کنه که یا نهی نمی کنه که، نه میشه گاهی فقیه به فقیه دیگه هم امر بکنه یا نهی بکنه. مثلا حدیث رو میخونه چون این حدیث توشش خیلی مسلمه و دلالتش هم واضحه، میگه عمل کن بهش. اون یکی میگه نه به این کار عمل نکن، اون حدیث درست نیست. مثلا این امر و نهی ها در این ابواب وجود داره، فقیه به فقیه دیگه امر بکنه یا نهی بکنه. شبیه این که مثلا مسئله گوها مسئله میگن، خب مسئله گو وظیفش چیه؟ وظیفش اینه مسئله رو بر مردم میگه، میگه فتوای فلان مرجع اینه، فتوای فلان مرجع اینه، بعد خودش هم از باب نصح و دلسوزی میگه عمل کنید به این حرف، مردم عمل کنید. بعضی که مسئله رو میگه میگه عمل بکنید به این، کوتا نیاید عمل بکنید. حالا اشکالی نداره فقیهی هم به فقیه دیگه بگوید که عمل کن به این. بنابراین امام علیه السلام ترک استفسار کردن، این که داره مراجعه میکنه هر دو روایت میکنه، یکیش عمل میکنه یکیش نهی میکنه، هم تصویر داره که عوامی مراجعه کرده به فقها و اونا اینجوری گفتن، هم تصویر داره که فقیهی مراجعه کرده به دو فقیه، اونا در کناری که دو تا روایت ذکر کردن در کنار او هم امر و نهی کردن، یکشون امر کرده یکشون نهی کرده. امام بدون استفسار که این رجل که مراجعه کرده فقیه بوده یا عامی بوده، بدون استفسار فرمودن این کارو بکنه، یرجعه و هو فی ساعته، میخواد فقیه باشه میخواد عامی باشه، پس مربوطه به کلل بابین میشه، اختصاص نداره. میزنیم به اون رجلان که فقیه هم بله، حالا اون اشکال بعدت میگیم، حالا این فعلا این بیان بیانیست که بعضی فضلا فرمودن که اینجور جواب دادن به این صحبت که اطلاقش هر دو مقام رو میگه. عرض میکنم به این که ظاهر این که احد و ما یعمر و والآخر ینها، یعمر و بالاخذ به والآخر و ینها و کیفه یصنع، ظاهر اینه که این امر و نهیست که یک بار تکلیفی جهنم میاره برای این سائل و این اخافه برش ایجاد میکنه، اون هم داره میکنه، این داره نهی میکنه. این امر و نهی در کجاست که برای مکلف و برای سائل این خوف رو ایجاد میکنه؟ جایی که مقتضی حجیت برای او وجود داشته بود. این امر این فقیه برای این مقتضی حجیت داره لولا معارضه، امر اون فقیه برای این حجیت داره لولا این معارضه. اینه که تو تحیر واقع میمونه که من چه بکنم، امر او هست، امر او هست. اما در مورد فقیه به فقیه دیگه توصیه میکنه، برای او که مقتضی حجیت نیست، حالا اون یه دلسوزی داره رو حرف خودش میکنه. این که تحیر پیدا کنه یه فقیه خدمت امام عرض کنه، یه فقیه به ما گفته این کارو بکن، یه فقیه گفته اون کارو بکن، این تحیری بر وجود نمیکنه، فوقش دلسوزیه. اون باید خودش ببینه مسئله چجور میشه، فقیه خودش باید ببینه مسئله چجور میشه، ولی گفتن فقیه دیگه چی غیر از یه توصیه ای یک دلسوزی بیش نیست. ظاهر کلام این است که اون کیفیت نه، این هست که اون امر و اون نه مقتضی گردنگیری تنجیز برای اینه. فلذا حالا میگه من چه بکنم، ولی اونجا که مشکلی نیست که حالا فقیه به فقیه دیگر بگوید. بنابراین ظاهر، اگر ظاهر این رو ما قبول کردیم که احد و هما یعمر به اخذه بل آخر ینها، این احد و هما یعنی احد رجلین بل آخر یعنی رجل آخر، اینو پذیرفتیم که معنای این کلام اینه و اون اشکالی که حالا بعد بگیم وارد ندانستیم، این خلاف ظاهره که بگیم هر دو رو شامل میشه. این ظاهرش این از جاییست که امر او و نهی او موجب تنجیز است و اقتضای تنجیز رو داره لخلی و نفسه. از این جهت ایشون در تحیر واقع شده میگه من چه کار بکنم در این موارد. نه، اون بررسی خودش، البته وقتی میگه عمل بکن، برای او که چیزی پیش نمیاره از نظر تنجیز، بله توصیه اون باعث میشه بیشتر دقت بکنه، شاید راست میگه همین مقدار الان، اما به ما انه و امره تنجیز نمیاره، اون فقط یه مقدمه اعدادی برای که ایشون تأمل بیشتر کنه. اگه فهمه ما فهمه او براش منجزه، اگه لم یفهم ما فهمه او، خب اثری نداره، قیمتی نداره برای اون فقیه. برای کی؟ بس برای عامیه دیگه، نه برای من فقیه.
عملی چیه؟ ممکن
است امام یا آره دیگه امام نه، این مرد چه کار بکنه؟ کیفه یسنه، این رجلی که مراجعه کرده چه کار کنه؟ فاعل یسنه اون رجلی است که مراجعه به رجل این کرده. بله؟ برای کی؟
مطلق.
یعنی چی مطلقه؟ خب برای کی دی چیه؟ برای عوام یا برای مجتهدا؟ از این دو حال که خارج نیست. حالت سوم شق سوم نداره، که قول فقیه برای فقها که معلومه هیچ فایده نداره، برای عوامه، برای مقلدینشه دیگه. بنابراین اگر ما قبول کردیم این تصویه که گاهی امر میکنه و اینا، اینا خلاف داره. و اما اشکال دوم و جواب دومی که دادن به این که اینجا داره و کلاهما یرویه، اینجور بود دیگه، سألت و ان رجل اختلف علی رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یرویه احدهما یأمر بأخذه و الآخر ینهی عنه. این که تکیه کرده گفته کلاهما یرویه، نشون میده مشکل سائل از نای امر و نهی اونا نیست، از نای این دو روایت است که اونا نقل کردن، نظر به دو روایت است که اونا نقل کردن، و الا اینو برای چی آورده؟ مقلد که کاری نداره به این که اونا مستندشون چیه. بله نقد آقای سیستانی. پس بنابراین اخذ و بیان زائل در این روایت این مسئله کلاهما یرویه نشون میده که این دخالت در سوالش داره و از این حیث داره سوال میکنه که اینا اختلاف دارن ولی دو تا روایت دارن نقد میکنن، دو تا روایتی با هم تعارض داره، کیفه هست نه با این دو تا روایتی که به دستش از اینا رسیده. پس بنابراین سوال از روایتینه، از حدیثینه، نه از دو فتوا به ما هم و دو تا فتوا. این جواب هم خود مرحوم خود دفت در کلام دفع کردن در سخنش. من اون اینه که نه این که کلاهما یرویه میگه این میخواد بگه این دوتا فتوایی که مقتضی حجیت رو داره اینا مستندشون روایات، نه قیاس و استحسان و اینی که در عام متداوله. از فقهایی بودن که نهج صحیح رو دارن، نه فقهای عام اونایی که اون موقع فراوون بودن و در هر شهر و دیاری بودن و اونا به قیاس و استحسان و سد ذرایه و امثال این مبانی که اونها برای استنباط احکام غیر از کتاب و سنت دارن، میخواد بگه که نه به روایات تمسک کردن، همون فقیه همون فقیه، یعنی مقتضی حجیت در اصل از این ناحیه وجود داره، مشکلی از این ناحیه نیستش. فلذا میگه کلاهما یرویه، نظیر اونچه که در مقبوله عمر ابن حنظله هست که اونجا هم بعد از اینکه امام علیه السلام ارجاع میدن به کسی که فقیه هست و اینها، سائل اونجا اینجوری سوال میکنه، عرض میکنه فانکان کل واحد اختار رجلا من اصحابنا، هر یک از این متدائیین و متشاکیین اختار رجلا من اصحابنا فرضیا ان یکون الناظرین فی حقهما و اختلف فیما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیث کن، اون قاضی و این قاضی اختلاف دارن، هر کدومش هم مستندشون همون حدیث شماست، احادیث شما اهل بیته، یعنی قضاوتاشون رو قاعده است، وجه اختلافشون اینه. بعد حضرت اینجا میفرمان چه کار کن؟ ببین کدوم موافق عامه است، کدوم مخالف عامه است، اینجوری مرجعات بیان میفرمایند. باز دوباره عمر ابن حنظله معلوم میشه آدم ملایی بوده و هی امام جواب که میدن باز اشکالای طلبگی و سوالای طلبگی میکنه که سد صغور کنه همه امور را. قل تو جل تو فدای ان رأیت ان کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه و وجدنا احد الخبرین، که مستند یکیشون موافقا للعامه و الاخر مخالفا لهم و ایل خبرین یوخر. به این عمر ابن حنظله، مقبول عمر ابن حنظله میشون استشهاد کردن که همینجور که اینجا به فقیه مراجعه کرده ولی مستندشون بیان میکنه که اختلافشون منجای اختلافشون احادیث شما، اینجا هم این شخص عامی که مراجعه کرده به دو فقیه عرض میکنه که اینا اختلاف دارن، یعنی فتواشون فتواهای مختلفیه و کلاهما یرویه، منشأ اختلافشون هم قیاس و استحسان و سایر مبانی باطله نیست، همینه که احادیث مختلف به دستشون از شما رسیده. بعد امام علیه السلام میفرد بنابراین به کلاهما یرویه نمیشه تکیه کرد و گفت سوال از تعارض روایات نه تعارض فتویه. بله آقا خلاف، نه خلاف ظاهره، چون ببینید اون قرائنی که گفتیم، یکی این که از اول که شروع میکنه میگه ان رجلا اختلف علیه رجلان من اهل دینه، اختلف علیه رجلان، اختلاف رو به رجلان نسبت بده،
گفتیم
بله فی امرن. نه بعد میگه کلاهما یرویه، این امر رو هر دو هم روایت میکنن و منشأ اختلافشون اینه. و الا اگر میخواد از اختلاف دو روایت سوال بکنه مثل حدیثی میمون که الان میخونیم، مثل اون بیان میکرد. این جواب دومیست که خب قابل جواب. و اما اشکال سوم، اشکال سوم این است که از مرحوم امام رضوان الله علیه استفاده میشه. اگر چه امام هم نکردن این روایت رو بر تقلید، اصلا نامی از این نبردن، شاید در ذهن شریفشون اصلا نیومده این مسئله، ولی این مطلبی دارن که با اون مطلب میشه ممکنه جواب اینجا داده بشه در تعادل ترازی. ایشون میفرماین این روایت سماعه با روایت سماعی که در احتجاج نقل شده ظاهرا یک روایت باشه. اون روایتی که در احتجاج نقل شده بخونم اون رو در تبرسی در مجمع و در احتجاج، بعد از همون روایت سابقی که از اونجا نقل کردیم، پس همون روایت همیری عرض میکنه که قلتو یردو علینا هن سماعن ابی عبدالله علیه السلام، قلتو یردو علینا حدیثان، یردو علینا حدیثان واحدون یعمرنا بالاخذ والآخرو ینهانا عن، قال لا تعمل بواحد منهما حتی تلقا صاحبک فتسأله، لا تعمل بواحد منهما من الحدیثین حتی تلقا صاحبک فتسأله. قلت لابد ان نعمل بواحد منهما، قال خود بما فی خلاف العامه. امام میفرماد ظاهر اینه که اون روایت سمائی که در کافیه و الان محل بحث ما، با این روایتی که تبرسی نقل کرده با این روایت یکی باشه. چرا؟ چون راوی که در هر دو یکیه، اونجا سماعت اینجا سماعت، مرویون ان هم یکیه، اون ان ابی عبدالله علیه السلام، این هم ان ابی عبدالله علیه السلام، و تشابه و الفاظه ما الفاظ هم شبیه همه. خب با توجه به سماعه مثلا دوبار رفت از امام صادق مثال کرده، یه مطلب بود سوال که یه بار سوال کرده دیگه، ولی در مقام نقل یا خودش نقل به معنا کرده، یه دفعه اونجوری نقل کرده، یه دفعه اینجوری نقل کرده، یا اینکه روات از سماعه، حالا راوی مباشر از سماعه یا روات بعد، نه نقل به معنا کردن. وقتی که این طور شد و احتمال اینکه، یا استظهار اینکه، ایشون که استظهار بفرماین، استظهار اینکه این دوتا یک روایته، یا احتمال بالایی که این دوتا یک روایت باشه، احتمال این جهت که در این حدیث مورد بحث ما احدهما یعمر والآخر ینها احدهما یعنی حدیثان، خیلی متوفر میشه این احتمالش. چون اینجا چی بود در این حدیث؟ یر قلت و یر دو علینا حدیثان واحدان یعمرنا بالاخر والآخر ینهانا عن، همونجور که اونجا امر به اخذ هم هست، اینجا امر به اخذه، ینها عن الاخذ، اونجا ینها عن الاخذ. خب اینجا داره کلاهما یرویه احدهما یعمرو بالاخذ به، یعنی احد الخبرین، احد اون روایته اینی که اینا روایت میکنن، والآخر یعنی روایت آخری که دیگری داره روایت میکنه. بنابراین فاعل یعمرو رجلان نمیشه بل آخر رو یعنی، بلکه فاعلش هم حدیثان میشه، احد الحدیث. این فرمایش مرحوم امام رضوان الله علیه که این فرمایش باعث میشه که کسی این حرف رو بزن. حالا مضافن به این که ما از ره گذر این حدیث، این احتمال این که فاعل یعمرو و ینها حدیث باشه، علاوه بر این خودش فی نفسه هم احتمال وجود داره در این حدیث، حالا لولا استشهاد به این حدیث سمائه مروی در احتجاج تبرسی که مسئله رو قوت میبخشه، خود حدیث هم که نگاه میکنی کسی ممکنه احتمال بده که این ضمیرها بر میگرده به اون روایت و به اون حدیث. خب این به خدمت شما از روید که اشکال سوم. از این اشکال به وجوهی ممکنه جواب داده بشه. جواب اول اینه که قد یقال که نقل تبرسی، این روایت مذکور در تبرسی به اهل حجت نیست به خاطر ارسال سندی ذکر نکرده مرحوم تبرسی بر این حدیث، پس مرسله و لیس به حجت، بنابراین ما نمیتونیم به او استشهاد بکنیم برای معنا کردن این حدیث و اینکه این دوتا یکیه. خب جواب این مسئله طبق مذاق معمول درسته این اشکال، اما طبق اون چه که عرض میکردیم این حدیث از حدیث هاییست که تبرسی خودش جزمن میگوید و روا سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام، روویه اینجا نیست، مثل روایت حسن ابن جهم نیست، اینجا خودش میگه روا سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام و این خبر محتمل و لسه بلحثه، بنابراین حجته. طبق این مبنا این جواب تمام نیست. جواب دومی که داده شده میشود داد، ندیدیم حالا اینا رو، جوابی که ممکنه داده بشه اینه که سماعه در تبرسی سماعت ابن مهرانه، چون تصریح کرده و روا سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام، اما سماعه در این روایت ممکنه سماعت ابن خیاط باشه یا حنات باشه، سماعت الحنات یا الخیاط که شیخ طوسی ایشون از اصحاب امام صادق شمرده در رجالش، این روایت هم که از امام صادق علیه السلام، و سماعه حنات یا خیاط که نسخه بدله ایشون توصیقی نداره. بنابراین این سماعه غیر اون سماعه ممکنه باشه. اگر شما این روایت هم به خاطر اینکه در کافیه حجت بدانید، ولی بالاخره سماعه ها دوتا، احتمال این دوتا بودنشون میره، اون یه سماعه است که اون سوالی کرده، این یه سماعه دیگریست سوال دیگری کرده، عبارات نزدیه مقدار شبیه هم است اما این هم که نیست که حالا ما بگیم نمیشه از دو نفر صادر شده باشه. این هم به خدمت شما هست که جواب دومیست که ممکنه داده بشه. این بیان هم تمام نیست. چرا؟ چون جزم داریم اینجا به خاطر قرائنی که عرض میکنم که این سماعه در این حدیث هم همون سماعت ابن مهران. قرینه اول اینه که اون سماعه حناد اصلا صاحب کتاب و اصل و اینای نیست و آدم مشهور و معروفی هم نیست، فقط شیخ در رجالش در اصحاب امام صادق بکرده ولی دیگه در فهرست هم ذکرش نکرده چون کتاب نداره و کتاب فهرست مال اصحابی که کتاب دارن. نجاشی هم ذکرش نکرده، برقی هم ذکرش نکرده، یه آدم غیر معروفی است، کتاب هم نداره، اما سماعت ابن مهران من اجلاء الاصحابه و صاحب کتابی که نجاشی میفرماید که روا عنه جماع کثیره، پس یه آدمی که از روات کتاب داره معروفه، قاعده این است که اسامی انصراف داره به همونی که مشهوره و معروفه، بنابراین به حکم انصراف در اینجا باید گفت این سماعه همون سماعته به مهران. علاوه بر این یک قرینه ویژه اینجا وجود داره و اونه که در این روایت راوی از سماعه عثمان ابن عیساست و این عثمان ابن عیسا راوی کتاب سماعت ابن مهرانه، که نجاشی وقتی سند خودش رو به کتاب سماعت ابن مهران ذکر میکنه سند میرسه به عثمان ابن عیسی عنه، پس به حکم این که عثمان ابن عیسی راوی کتاب سماعت ابن مهران هست اینم اثبات میشه که این سماع سماعات مهرانه. پس هم انصراف به خاطر شهرت و راوی بودن اون و هم به واسه قرینه خاصه که اینجا هستش. پس این راه هم درست نیست. و اما جواب سوم ان شاء الله برسید. بله حالا بریم یه مثلا بگیم بعد همینجوری شد.